بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق رضوان الله علیه چند تا فرع دیگه مطرح کردن بعد از کلیاتی که سرقت و سارق و مسروق هسته توضیح داده شد، یه تعدادی فروعاتی رو ذکر کردن. فرع امروز این هست که
این قسمت سال قحطی
در سال مجاعه سرقت معکول حاصل این شد که سرقت معکول اندل استرار،
ولی استرار آجا ما اینجا نمیتونه.
خب حالا فتوای شما اینه که استرام نداشته باشه.
بسیار از فقها هم قضیه متعلق
شده. فقها رو من کار ندارم. ما طلبه ها هستیم.
بعضی سال قیده.
ما کار به فقها ها نداریم. ما طلبه هستیم. من میپرسم شما در سال قحطی یه نفری نون گران هست و پول داره که گرانتر بخره، هیچ استرارم نداره. مثلا دونه 50 تومان گرانتر بازشه، پولم داره. این اگر بره سرقت بکنه این مشکلی نداره.
باشه چه نباشه، نباشه حد نداره.
اولا روایات باب اونقدر ضعیفه که نمیشه بهش تکیه کرد. همه هم گفتن بر اتفاق گفتن روایات ضعافه، منتهاش عمل به این روایات مشهوره و تعبیر آقایون این بود که اتفاق در عمل، شهرت در عمل و عمل به این روایات مثلا موجب انجبار ضعف سند باشه. اما این روایات به طور صریح میگفت فل معکول و تناسب حکم موضوع منش همین است. قحطی هست، طرف هم پول داره میتونه بده و غذا بخوره، بره سرقت بکنه اشکال نداره، هیچ عاقلی نمیپذیره. قحطی هست ولی طرف رفته از معکول چون نداره نمیتونه بخره، گران هم هست و پولم نداره، رفته سرقت کرده، اینو میگن دست سرقت نکنید. اما این آقا که پول داره میتونه بخوره، هیچ اضطراری هم نداشته، رفته سرقت کرده، بعد میگه چون قحطی بوده. تو روایات هم دارن در سال قحطی دست که سرقت نمیکنن، درسته؟ من قبول ندارم. حالا شما میفرمایید که اضطرارم نداشته باشه، درسته. من میگم نه خیر، همینطوری که برخی اولا اتفاق در این مسئله وجود نداره. بسیاری از فقها گفتن اضطرار شرطه، بسیاری از فقها گفتن اضطرار شرطه. حالا از همه اینا بگذریم،
اکثریت
صاحب جواهره قبول دارید یا نه؟ صاحب جواهر تصریح کردن آخر وقتی روز نماز کردم که اقتصار بر قدر متیقن در مواردش مشکوک، که اقتصار در قدر متیقن، قدر متیقن اونجاییست که اضطرار نباشه، اضطرار باشه که قطع نشه، ولی اگر اضطرار نباشه و براش راحت بوده که گرانتر بخره و رفته سرقت کرده، قطعا قطع باید باشه. چرا نباشه؟ اطلاقات عدله قطع مقدمه. همین تعبیر صاحب جواهر دیگه، ما هم اینو قبول کردیم. اتفاقا من خودم هم عرض کردم روایات ضعافه و عمل بهش موجب انجبار ضعف روایات هست و همه حرفا درسته، ولی قرار شد هم قید معکول و هم قید استرار هر دوی اینها باشه. ولی اگر غیر معکول رو دزدید، مثل دزدی در سالهای معلوم غیر قحطیه، غیر معکول رو رفته دزدیده، رفته یه ماشین دزدیده، رفته یه کت شلوار دزدیده، رفته یه مثلا یک نمیدونم چیزهای دیگه دزدیده، قطعا قطعیتی هست و آیات شریفه هست اگه غیر معکول رو رفته دزدیده. تو قحطی مال خوراکه، در غیر خوراک قحطی تأثیر نداره. عرض کردم تناسب با که موضوع و استرار قحطی هست، منتهاش انباردار و پولدار و ثروتمند سال قحطی شما ندیدید. بعد صحبت کردم که دیگه بر نگردیم به حرفای گذشته و تکرار بکنیم که بعد از پولدارها و کسانی که همیشه دنبال بازار به اصطلاح گرم میگردن، تو انبارها جنسا رو نگر میدارن تا گرانتر بشه، به خصوص تو به اصطلاح خوراکی ها. گفتیم احتکار هم اختصاص به خوراکی ها داره، در غیر خوراکی ها احتکار صرف نمی کنه. مثلا مثال زدیم، مثلا نام برق رو احتکار کرده که ایران تر بفروشه. ما در جنگ براتون مثال میخوام بدم، مثل مثال زدیم در جنگ لامپای کوچیک مربوط هواپیما رو به قیمت 5 برابر قیمت متعارف بازار دنیا خریدیم، به خاطر اینکه شرایط جنگی بود و ما نمیدادن و همه به اصطلاح دشمن ما را همه چی را راحت با قیمت بازار میدادن، به ما نمیدادن. نه هواپیماشو نه لوازمشو نه هیچ چیزشو، که گاهی برای یه چراغ یه هواپیما میمون، این چراغ با 5 برابر میخریدن، حکومت بود و جنگ بود و خریدن و جنگ هم اداره کردن و بالاخره نتیجتاً هم فاتح شدن، در آخرش هم بالاخره دشمن شکست خورد. حالا به هر حال بر اون بحثای گذشته گذشته است دیگه، تکرار نمیکنیم. در سال مجاهه قدم متقدم، در سال مجاهه در اضطرار در معکول اگر کسی سرقت کرد قطعیت نیست، ولذا حتی گفتیم همین آقایی که در سال مجاهد سرقت کرده است، معکول رو هم سرقت کرده است مثل نان و گوشت و فلان و اینا، سال بعدش وضعیت عادی شد و آقا هم کم کم بعدش خوب شد و پول دارم هست و میدونه از کجام سرقت کرده، باید بره قیبتی بهشون برسونه دیگه، احکام دیگه هم تابعش باید بره بهش برسونه دیگه، برای که اونجا سرقت کرده فقط قطعیت ثابت شده، چیز دیگه ثابت نشده، چیز دیگه مطابق قواعده دستشو قطع نمی کنن، ولی زمانش هست و باید بره بده، وقتی داره باید بره بده. خیلی خوب، فرع دیگری که مرحوم محقق مطرح کردن و امروز میخوایم مطرح بکنیم اینه که اگر کسی اجاره داد یک محلی رو به شخصی، حالا مغازه است، خانه است، یک محلیه، بعد اون مستأجر در اون محل چیزهای رو قرار داده، نگهداری میکنه، اگه خونه است یا مغازه است یا هر چیز است یه چیزهایی داره، موجر که مالک این خانه است یا مالک این مغازه است یا مالک بالاخره این کارخانه است، اون محل هست، وارد اون محل میشه به عنوانی که من مالک اینجا هستم و سرقت میکنه. اینجا میگن که یقطع قطعا. چرا؟ برای اینکه مستأجر وقتی اینجا رو اجاره کرد، اجاره برای انتفاع از محل اجاره است و همه منافع محل اجاره من مستأجر، از جمله منافع اون محل کونهو هرزن، یعنی اون خونه استیجاری هم هرزه و مالکیت شخصی سبب نمی شود که این خانه از هرز بودن خارج بشه. بنابراین اگر اجاره داد و وارد اون خانه شد، وارد محل اجاره شد و ملک مستأجر رو به سرقت برد، آیه شریف شاملش میشه و قطعا قطع هست. از اجاره خود بیایم جلوتر، اعاره اگر بود، یعنی آریه اگر بود، اگر جایی را آریتن در اختیار طرف گذاشت. حالا فرق اجاره و آریه خیلی روشنه. در اجاره طبعا وقت داره، زمان داره، عقد داره و موجر و غیر موجر تفاوت نمی کنه، در این که بدون اجازه مستأجر نمیتونه وارد اون محل بشه و اون محل مستأجره در حقیقت هرزه. اما اگر آریه داده باشه، چون در آریه مویر هر وقت بخواد میتونه به هم بزنه، عقد نداره، زمان نداره، هر وقت بخواد میتونه به هم بزنه، در اجاره نمیتونه همجوری به هم بزنه، تا زمان باقیست نمیتونه به هم بزنه، ولی در اعاره میتونه به هم بزنه. حالا یک کسی اعاره داده، آریه داده، ولذا عبارت محقق هم نیست که لو اعاره، یعنی آریه داد یک بیتی را، بعد این آقای مویر نقبه اون بیت را و سرقه از اموال مستعیر شیعی را، اینجا هم با یقته و مثل سایر جاها هست. به عبارت دیگر مالک بودن، حالا در شرحش خیلی عبارات سنگین و اینا میخواد ذکر کردن که گاهی هرز در ملک سارق است و گاهی هرز در ملک سارق نیست. این جاهایی که هرز در ملک سارق است و اگر سارق وارد اونجا شد و از اموال اون مستأجر یا اون مستعیر سرقت کرد، قطعیت باید باشه طبق قاعده هم هست. چرا؟ برای اینکه مالک بودن اون هرز سبب نمی شود که هرزیت از هرز بودن ساقط بشه، هرز هرز دیگه، منتهاش خب الان هرز مالک بوده برای اموال خودش، الان هرز شده است برای اون مستعیر یا هرز شده است برای اون مستأجر. بنابراین صرف این که هرز ملک به اصطلاح سارقه هست، این سبب نمیشد که عدل به سرقت شاملش نشد. ولذا لو کان این هرز غصبم، یعنی کسی خونه رو غصب کرده و توی خونه غصبی نشسته، یا یه مغازه رو یا محلی رو غصب کرده و توی خونه نشسته، حالا اگر مالک این مغصوب وارد این محل بشد و از اموال غاصب به سرقت ببرد، اینجا گفتن لا یقتل. چرا؟ برای اینکه للمالک ورود در این محل مغصوب چون غصب شده است، هر وقتی که دلش میخواد حتی حجم میتونه بکنه و به زور ازش پس بگیره، ملکش بوده، اما در اجاره و استجاره نمیتونه وارد بشه، در اعاره نمیتونه وارد بشه بدون اذن طرف، اما در غصب یجوز له حجمه بر او. به عبارت دیگر هرز از هرز بودن ساقط میشه برای این شخص، بنابراین قطعیت نیست ولو این که زمان و سایر احکامش هست. یعنی اون محلی که شخص اموالش رو در اون محل قرار داده و هرز قرار داده، اگر اون محل محل مغصوبه، مورد غصبه، مالک این محل وارد این محل شد و از اموال غاصب به سرقت برد، اینجا قطعیت نیست. چرا؟ برای اینکه هرز در کار نیست در حقیقت، اصل سرقت زمان و ایناش هست، اما قطعیت نیست چون هرز نیست، چون مغصوب بوده و مالک هم وارد شده و در حقیقت از غاصب میخواسته بگیره و لهو ان یدخل هر وقتی که دلش میخواد، چون ملکش بوده و طرف هم قصد کرده، اما در اونجا که اجاره داده یا در اونجا که آریه داده نمیتونه وارد بشه. از اینجا یه فرع جدیدی ذکر کردن که دیگه تفریع حرف درستی هم هست، که اگر یه پیراهنی را کسی آریه داد به کسی، یه شخصی آریه داد آره یک قمیصی رو به کسی و خب اون طرف هم لباس رو پوشید و پولاش رو گذاشت تو جیب همین پیرن به اصطلاح آریه‌ای، بعد همین آقای معیر جیب اون طرف رو زد و پولاش رو برداشت، اینجا چه میگی؟ مطابق قاعده که تا حالا بحث کردیم اینجا میگیم سرقته و تمام عدل سرقت شاملش میشه. چرا؟ برای اینکه پیراهن آریه داده درسته که میتونه ازش بگیره، درسته که در حقیقت اون مستعیر که این پیراهن گرفته و پوشیده هر وقت مالکش بخواد میتونه ازش پس بگیره، اما در این حال حجمتن علیه نمیتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه به صرف اینکه مالک و اعاره داده، اعاره دادن که سبب نمیشه که، یعنی مالک بودن، این همون بحث قبلیه، مالک بودن که سبب نمیشه که این پیراهن از هرز بودن خارج بشه. وقتی پیراهنو گرفت، پیراهن آریه ای رو گرفت و تنش کرد، پولاشو گذاشت تو جیبش، این پیرهن شده هرز برای این پولا، این جیبم شده هرز برای پولا، همون مسئله قبلی میشه که اگر سرقه من جیبهی او من کمهی به اصطلاح عدل سرقت شاملش میشه. پس به عبارت دیگر هرز اگر ملک سارق بود، مالک بودن سارق للهرز، اون فرع فقهیش اینجاست، یعنی مبنای مسئله اینجاست، مالک بودن سارق اون هرز را سبب نمیشود که هرز از هرز بودن خارج بشه، در هرز بودن باقی است. اما اگر اون هرز ملک سارق بود و لهو ملکش بود و اون کسی که اموالش رو در هرز گذاشته است غاصب بود، یعنی هرز در اختیار سارق بود، نه تنها ملکش بود، اصلا در اختیار سارق بود چون غصب ازش کرده بود، و اموال مغصوب در اختیار مالک نه در اختیار غاصب. درسته که الان غاصب با زور گرفته و غصب کرده و توش نشسته، ولی هر لحظه مالک میتونه بره از دست غاصب و با زور ازش پس بگیره. حالا در یه چنین شرایطی اگر رفت و از جمله اموال اون غاصب رو سرقت کرد، اینجا چون ورودش در این محل ممنوع نیست، چون محل مالشه و طرف قصد کرده بوده. بنابراین فرق بین اون جایی که به اصطلاح آقایون که خود پیچیده کردن مسئله رو به همین شکل بیان میکنن، میگن قد یکونو این هرز ملکن لسارق فلایم نه انکونهی هرزن و قد لا یکون به اصطلاح هرزن، بلکه یکونو یکون هرزن، ولی لسارق ان یدخل فی هذا الهرز. چرا؟ به خاطر این که هرز مغصوب هست و طرفی که اینو هرز قرار داده است حق جعلش هرزن رو نداره. وقتی حقش جعل و هرزن رو نداره، بنابراین سرقتش بلا اشکاله، یعنی نه بلا اشکاله، قطعیت نداره. در همه این فروعات اینه که قطعیت نداره. اینا فروعاتی است که مرحوم محقق مترتب کردن بر مسئله و حرف درستی هم هست. تا اینجا هم بر اساس مبانی قبلی، البته با وجود سایر شرایط، یعنی قیمت به اندازه ربع دینار باشه عنوان سرقت شکل بکنه و سایر شرایط. این هم یک فرق که لو اعار بیتن و عبارت شده همینه، لو اعار بیتن و نقب معیر اون بیت را و سرقه از اموال مستعیر. اینجا لا یفته علال قاعده. لو اجاره داد و اجار بیتن لشخصی و بعد سرقه از بیت مال مستعجر را، اینجا هم یفته طبق قاعده است، یعنی مالکیت شخص لمحل اصطلاح هر موجب سقوط هرز از هرز بودن نمیشه. اما لوکان مقصوباً این میتونه وارد که، و اگر وارد شد سرقت کرد لا یقتل. این یک مسئله که در حقیقت بر اساس این مبنا این فعر رو هم فرمودن. عبارت شو هم درست همینه، لو اعار بیتن فنقبه المعیر و سرق من مالن للمستعیر قطع، و کذا لو آجر بیتن و سرق من مالن للمستعجر. و توضیحش هم یه همینه. مثال اضافی مال شهید در مسالک، که اگه پیراهنی رو اجاره داد، یعنی بر اساس همین مبنا پیراهنی را آریه داد به طرف هم پوشید و بعدم انبادش رو تو جیبش به اصطلاح قرار داد، اگر این صاحب پیراهن و مالک پیراهن که آریه داده جیبوری کرده احکام جیبوری رو داره، مطابق اون شرایطی که قبلا در جیبوری گفتیم که جیب در ظاهره یا در باطن مشدوده یا غیر مشدوده، شرایطی که قبلا در جیبوری گفتیم. خب از این مسئله بگذاریم. مسئله بعد اینه که یه مقدارم ما توش حرف داریم، نمیدونم حالا دوستان بالاخره کمک کنید، مال موقوفه.
حالا آقایی بخشید فرق دیگه، اگر ملک مقصوب و از حرز مقصوب و ملک مقصوب
مال غاصب را
یک کسی دیگه
مالک
از مالک ندوزده، غیر مالک بیاد،
غیر مالک حق ورود نداشته که اون مسلمان یخته، یعنی حق ورود نداشته است در اینجا، غیر مالک. ببینید اینجا
مالی هم که سرقت شده که هم حق نداشته اینجا،
بس همینجاست که وقتی مقصوب هست، اگر مالک این ملک مقصوب وارد ملک مقصوب شد و مال غاصب را به سرقت برد لا یقتل. چرا؟ چون این ملک مال خودشه و هر لحظه میتونه وارد شه، ولی غیر مالک به قول شما اگر وارد این مقصوب شد هرزه برای غاصب، ولو غصبن هرزه و غیر نمیتونه وارد شه. یعنی من که مالک اینجا نیستم، ملک شماست،
هرزه شرعی نیست برای این، نباید زن این هرزه جان
خونه رو غصب کرده، ولی جعله و هرزن لعنباله توش نشسته، انبالش هم پهن کرده گسترده در اینجا، مشروع نیست براش اینجا نشستن، مشروع نیست در اینجا تصرف کردن، اما برای دیگران هرزه، برای دیگران ممنوع الوروده. و هرز معناش جاییست که اتفاقا در معنای هرز اون موقع که هرز رو معنا میکردن یکی از معانش همین بود که ازا کان محلی که مدخلی که لا یدخل الله به اذن صاحبه، به اذن مالکه. خب این از جاهایی است که غیر نمیتونه وارد بشه. بنابراین همینطور که میفرمایید اگر غیر مالکی که این ملک از او قصد شده است بخواد وارد شه، این تمام احکام سرقت رو سرق میکنه و قطعا آیه شریف هم شاملش میشه و قطعا هم باید قطع بکنن. بنابراین مسئله این شد. خونه شما، بله شما میفرمایید هرز شرعی نیست، هرز شرعی هست منتاش قصبیه، یعنی این آقا قاسبه، ولی مثل پیراهن قصبه. اگر یه پیراهنی رو قصب کرده و پوشیده و تو جیبش پول گذاشته، یه کسی جیبش رو برید، این قصبش نمی کنند دستشو. احکام جیب رو داره، احکام جیب رو داره. ببینید فقط همین بود که مالکیت هرز مانع از هرز شدن نیست. بنابراین جایی که برای مالک به اصطلاح محل و منع ورود داره، حالا منع ورود ممکنه برای غیر هم باشه، چه فرقی میکنه بین مالک و غیر مالک؟ حالا اینجا قصبه، مالک میتونه وارد چه چون قصبه، یعنی میتونه بره بگیره ازش محل رو.
آقا همونطوری که سارق حق نداشته اینجا وارد بشه، این صاحب مال هم حق نداشته اینجا مال.
صاحب مال اتفاقا همین رو میگن، صاحب مال حق داره حجمتن علیه وارد شه، بره خونه رو شبانه دست فرصت استفاده کنه، بره خونه رو اساس رو جمع کنه، بره بیرون خونه رو برداره، هیچ اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه قصب ازش کردن، اما غیر نمیتونه این کار بکنه. اگر خونه ای من رو قصب کردن، مغازه رو قصب کردن، اداره رو قصب کردن، قاصبه. بعد مالک شرعی محل مقصوب حق دارد وارد اینجا بشد حجمتن علیه،
مالک حقی نیست.
ها همین، چون میتونه وارد چه؟ از این جهت اگر وارد چنین جایی شد، این ورود معناش این نیست که هرز رو شکسته است، هرز رو نشکسته است. اما برای غیر مالک، اگر در غیر مالک اینجا مقصوبه، ورود در مقصوب، متصرف قصد کرده، اما منی که در اینجا غریبه هستم حق ورود در اینجا ندارم، با غیر با دیگران چه تفاوت میکنه؟
مالک فقط
میکنه. بله، مسئله روشنه. مسئله بعد اینه که در موقوفه، اگر کسی ملک یک موقوفه ای رو به اصطلاح به سرقت ببره، اینجا گفتن که اگر اون موقوف علیه مطالب و موقوف هست، مطالب اون به اصطلاح مال موقوفه هست، اینجا در حقیقت یقطع و صدق شرایط سرقت میکنه. یعنی مثلا یک کسی رفته از مال موقوفهی که وقف برای فقراست، وقف برای مثلا نمیدونم زائرینه، وقف برای در موقوفاتی که موقوف علیه داشته باشه و موقوف علیهش هم حضور داشته باشه، حالا در وقت مکرر مفصل بحث کردن، گاهی وقف عامه، گاهی وقف خاصه، وقف خاص اگر باشه، گاهی مثلا وقف اولاده، یا کار به این وقفای اقسام وقف نداریم، در مطالبه موقوف له بحث داریم. عبارت اینه که اگر سرق من الوقف مع مطالبت الموقوف له، من روی این قید بحث دارم، عبارت شرایع رو لود کنید، یقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبت الموقوف علیه لانه مملوکت له. من روی این مطالبت الموقوف علیه بحث دارم که چرا این قید، برای چیه؟ از وقف اگر کسی سرقت کرد، مال موقوفه رو برد، حالا موقوفه اگر یادتون باشه در سرقت ستاره کعبه در توضیح مالکیت گفتیم که مالکیت برای عناوین هم هست، برای به قول صاحب شرایع، صاحب مسالک، فرمودن که برای مشارد مشرف هم هست، ولذا حرم های ما همه مالک هم. اون بحث رو دیگه تکرار من نمی کنم. حرم حضرت معصومه مالکه، حرم حضرت رضا مالکه، حرم مثلا حضرت امیر سلام الله علیه مالکه، چون که حرم بیت الله هم حرم مالکه و هم بیت مالکه، منتهاش بیت مالکه اون پرده خودشه، حرم مالکه اون چیزاست که در حرم قرار داره، فرقی نمی کنه. بعد از این مبنا رو لطف کنید و عرض کردیم بعضی ها خب حتی زمان ما هم هستن هنوز بعضی آقایون که نمیخوان قبول بکنن که غیر شخص هم مالک بشه، میگن نه غیر شخص مالک. ما گفتیم نه، عناوین مالک میشن، ولذا حتی گفتیم شرکت ها مانه میشن، بانک ها مالک میشن، بانک ها مالک هستن، سرمایه دارن، بانک یک عنوانه، ولی هر روز هم یک کسی رئیسشه، هر روز یک کسی متولیشه، جمعکران شما الان مالکه، خیلی چیزا داره، هر روز هم یک کسی تولیتشه، ولی بالاخره فرشی که اونجا هست، چراغی که اونجا هست، حتی زمین و ملکی که تابعش هست، مغازهی که وقف براش کردن و هر چیزی که موقوف هست، روی مبنایی که ما قبول کردیم که غیر اشخاص املا و عناوین و به تعبیر شهید در مسالک حضرات مشرفه، یعنی حرم های مثلا ائمه علیهم السلام، اینا همه مالک میشن روی این مبنا. حالا یه چیزی وقف شده است، یه کسی رفته از این وقف دزدیده و سرقت کرده، از حرم حضرت معصومه دزدیده، یه فرششو برداشته رفته، یه چراغشو برداشته رفته، یا یه چیز قیمتیشو برداشته رفته، از ظریف باز کرده، به ظریف قیمتی مثلا یه طلای قطعیشو باز کرده و برداشته رفته، اینجا مطالبه موقوف و علیه لازمه، یعنی طرفی که موقوف علیه است، مثلا در وقف فقرا معنای این عبارت این میشه که اگر برای فقرا وقف کردیم، اون فقرا هم الان آمدن مطالبه میکنن، میگن سهم ما رو بدی، حضور فقرا و مطالبه فقرا برای گرفتن سهم خودشون شرط میشه در این که اگر سرقت کرد از این مالی که مال فقرا بوده، اون موقع این آقا سارق حساب میشه و دستشو قطع میکنن. اما اگر وقت کردیم برای فقرا، الان هیچ فقیری نیست که مطالبه بکنه، ولی مال فقراست، سیعتی فقیرون، یا در آینده ممکنه فقیری پیدا شده، الان فقیری نداریم، ولی وقت فقراست، درآمد این مغازه مال فقراست، درآمدش هم الان حاضره، مثلا درآمد امسال حاضره، در اختیار این آقاییست که توی مغازه نشسته است و اجاره کرده، مثلا این درآمد موقوفه وقف برای فقرا هست، الان هم فقیری نداریم اینجا، نه فقیر حاضر داریم، حتی فرض کنید در حوزه قضاییشون، به قول آقایون هم در حوزه قضایی یا در قلمرو به حاکمیت، قلمرو حاکمیت وسیع‌تر از حوزه قضاییه، در قلمرو به حاکمیت یا در حوزه قضایی فقیری نیست که مطالبه بکنه، اما این مال فقراست، حالا کسی سرقت کرده، اینجا چون مطالبه موقوف علیه نیست، مطابق این عبارت مرحوم شهید باید بگیم که آیه سرقت شاملش نمیشه. ما میخوایم بگیم چرا شاملش نمیشه، عبارت رو لطف کنیم، میفرماین لو سرقه من سر لا یو عرض کنم که عوض میخوام یخت من سرقه مالم موقوفم مع مطالبت الموقوف علیه لانهو مملوکتون لخت، چون مملوک برای موقوف علیهه، یعنی چون این به حساب وقف برای فقراست، فقیرم اینجا حاضره داره مطالبه میکنه و ما مثلا بهش ندادیم، این آقا سرقت کرده، اینجا سارق هست و یقتر، یعنی اونجا رو که ایشون قبول دارن این هست که این مغازه مال درآمدش مال فقراست، درآمد الان حاضره، فقیرم الان حاضره، اینجا اگر سرقت شد این سارق یقتر و ادله قطع شاملشه، اما اگر درآمد وقت فقرا هست، فقیری الان اینجا حاضر نیست ولی درآمد موجوده، فقیری رفت را به سرقت کرد، عذر میخوام سارقی رفت سرقت کرد، اینجا چون مطالبت الوقوف علیه نیست لا یخته، من نمیدونم این ملاکش چیه، به چه مطالبت، چرا اجازه من مبنا را عرض کنم، لأنه مملوکتون له، یعنی اگر موقوف علیه حاضر نباشد مملوک نیست، برمیگرده به مبنا. فرض اینه که مبنا رو ما قبول کردیم. یعنی امروز ممکنه یه فقیه میگه اصلا غیر از اشخاص کسی مالک نمیشه، حرم مالک نمیشه، کعبه مالک نمیشه، الفقرا مالک نیستن. من میگم آقا تو قرآن کریم داره که انما صدقات للفقراء والمساكين والأيتام وابن السبيل وكي 8 مورد رو برای مالک زکات نقد کرده. حالا للفقراء تو متن قرآنه، یعنی للفقراء الموجودین، للفقراء المطالبین، یا للفقراء به ما هم فقراء. مسلمان به ما هم فقراء هست، هیچ کس نمیتونه بگه للفقراء الموجود المطالب، یعنی حتما باید اون فقیر حاضر باشه مطالبه بکنه تا ما این زکات رو بتونیم بهش بدیم. اگر فقیر نباشه ولی این آقای زاره گندمش به حساب نصاب رسیده، زکاتش رو جدا کرده، هیچ فقیری هم الان اینجا نیست، باید چه کار کنه؟ باید هم کنه ببره بده به هر جایی که فقیره هست. اما الان مطالبه الان کسی ازش نمی کنه. زاره ما گندمی رو که به اصطلاح باید زکاتشو بده، جویی که باید زکاتشو بده، به حد نصاب رسیده و زکاتشو جدا کرده و گذاشته که فقرا که میان بهشون بده، یا ببره بده به شهر دیگری که فقیر دارن، که در کتاب زکات رو فصل بحث کردن که اگر فقیر اینجا هست باید بهش بدیم مقدمه، اگر فقیر اینجا نیست شهر به اصطلاح نزدیکتر باید ببری اونجا بدی، اگر اونجا نیست جای دیگری که نزدیک باید ببری بدی. حالا این آقای زکات دهنده هم واقعا آماده است که مطابق شرع عمل کنه، زکاتش رو جدا کرده از اصل مالش گذاشته اینجا، فقیری هم نیست اینجا که بهش بده، بنا داره فردا پس فردا ببره بده به فقرای مثلا محله دیگه. شبانه آقای اومد سرقت کرد، این صارف حساب نمیشه؟ چرا صارف حساب نمیشه؟
یه چیزی که اول بحث
کردیم بعد از مبنا،
بله بله، تو مبنا این بود که مطالبه مسروق من شرطه، اونجا هم که رواد سرقت
مطالبه مقرومن شرط سرقته، شرط قطعه نه،
یعنی تا مسروق من مطالبه نکنه قطع نمیشه. اونجا هم که تو رواد صفوان وقتی که به پیامبر گفته که خب من گذشتم، حضرت فرمودن اینجا بند در رفع علل حاکمه، تا قبل از رفع میتونستی بگذری، ولی بعد از رفع دیگه
مشمول سرقتی که اگر مطالبه بکنه فقیر فردا میاد مطالبه میکنه، پس فردا میکنه.
حالا تو مسائلی که شخصیت‌های حقوقی هستن طبیعتاً متولی باید اقدام بکنه، چون شما متولی،
حالا متولی یا خود فقیر، من میگم خود فقیر، ببینید
مهم نیست، شما در وقت
برای اجراء قطع مطالبه شرط است، ولی برای شمول آیه سارق و سارقه مطالبه شرط نیست.
شمول آیه یعنی شمول قطع؟
نه بله، اجازه بدید.
که تحقق پیدا میکنه اگه خواستم قطع بکنن مطالبه مسروق
کنن. احسن تو، اگه میخوان قطع بکنن مطالبه نمیکنن. پس لا یختب با عدم حضور؟
بدون مطالبه لا یختب، بله.
بدون مطالبه بله. مطالبه رو اینجا نمیگه.
سرقت تحقق پیدا میکنه؟
نه، یعنی نه،
چون رو قطعش بکنه.
اجازه بدید، اجازه بدید. من هم برای قطع مطالبه،
برای قطع،
نه برای شمول آیه، پس آیه شاملشه.
نه ببینید آیه قطع رو میگه.
متوجه شدم، این حرف درسته. ببینید این حرف درسته که اگر بخوان اجرا بکنه، هم مثالی که الان من زدم، زاره زکات رو جدا کرده و چون به اصطلاح فقیر حاضری الان نیست، سارق اومده است برده است. خب این سارق رو گرفتیمش، این سارقا گرفتیمش، مال فقرا هم هست، اینجا هم فقیری نداریم، البته نمیتونیم قطع بکنیم، ولی فردا فقیری میاد یا نه، ولی امر میاد میگه فقیری نداریم، ولی من به اصطلاح ولی امر هستم، این آقام سارقه، ولی امر میاد میگه باید اجرا بکنیم، باید بتونیم اجرا بکنیم. پس مطالبه موقوف و علیه شرط نیست، مطالبه اون کسی که ملکش شرطه،
مسروق من،
بله، مسروق من. بنابراین مثلا از حرم وقت از یک حرمی سرقت کرده، همه حرم های مشرفه، از حرمی سرقت کرده، مسروق از یک حرم اگر سارق رو گرفتیم تا وقتی تولیتش در محکمه مطالبه قطع نکنه قطعش نمی کنیم. بله خیلی روشنه، ممکنه ماها سالها هم طول بکشه تا به محکمه برسه، تا اثبات بشه، تا پیش قاضی اثبات بشه، اما آیه سرقت شاملشه. ما سوالمون اینه که آیا مطالبه شرط شمول سرقته یا شرط قطعه؟ شرط قطع اگر باشه درسته همین جوره، بدون اینکه در محکمه مسروق من و مالک، حالا مالک چه عنوان باشه و چه شخص باشه، اگر عنوان باشه طبیعتاً ولی عنوان یا متولی عنوان، ولی اگر که شخص باشه همون شخص. بنابراین این حرف درسته که عرض کنم که اگر مطالبه مالکین عناوین برای قطع باشه، برای قطع شرطه، اما برای عقد شمول سرقت شرط نیست. پس این لا یقته یعنی لا یجرا، لا یجرا حکم القطع باید اینجور باشه. اما من سرق مالا موقوفا مع مطالبت الموقوف علیه، این اگر سرق مالا موقوفا بلا مطالبت الموقوف علیه یشمل سرقت یا لا یشمل سرقت، یشمل هل آیه یا لا یشمل هل آیه. پس ناچاریم بگیم این قطع مقصود مطالبه قطع، نه مطالبه موقوف علیه که بگی سهم منو بدی. مطالبت الموقوف علیه یعنی موقوف علیه مطالبه بکند اجراء حکم قطع را. اینجور پس بعد معنا کنیم تا درست بشه.
سرقت سرقت نکنه که به طریق اولانی میتونن مطالبه قطع بکنن.
ببینید سرقت کرده ولی الان موقوف علیه وجود نداره، اینم بودنم گرفتیمش، سنم سرقت کرده است، از حرم سرقت کرده، خیلی پیش میاد واقعا از مشهد مشرفه سرقت کرده، الان سارق دستگیر شده، پیش حاکمم بردیمش گفتیم این سارقه اما حالم حضرت رضا، این چراغ رو یا این فرش رو از حرم حضرت رضا دزدیده، خیلی خوب دزدیده، باید متولی حضرت رضا بیاد بگه که این دزد رو دستشو قطع بکنیم تا بتونن دستشو قطع بکنن. ولی ادله قطع و ادله سرقت شامل میشه، اجرا و سرقه یشترت این که موقوف علیه مطالبه بکند قطع را، نه مطالبه بکند حقش را. یعنی مع مطالبتهی یعنی مع موقوف علیه مطالبه بکند سهم موقوف علیه سهم وقفش را، یا موقوف علیه مطالبه بکند قطع را. اگر مطالبه کند قطع را، همینجور است که شما میفرمایید، در ملک شخصی هم همینجور است، اگر ملک من را هم دزدیدن قبل از اینکه برد سراغ حاکم میتونم ببخشمش، بعد از اینکه رفت سراغ حاکم باید من از حاکم بخوام قطع ید، و اگر نخوام حاکم نمیتونه قطع ید بکنه. و حالا عذر میخوام اگر بعد از مراجعه به حاکم اگر من بیام بگم که یعنی مراجعه به حاکم در محکمه ثابت شد این آقا سارق است و مالک هم میگه من از این ملک گذشتم، حاکم میتونه قطعیت بکنه همین دیگه. بله همین دیگه. ببینید بنابراین پس خوب دقت کنید، مسائل قاطی نشه، خوب دقت کنید. آقای عرض کنم که کی بود، آقای صفوان، آقای صفوان ابن امیه وقتی اومد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خواستن دستشو قطع کنن، گفت من عبا را اصلا میبخشم بشه، واقعا برای عبا من میخواد دستشو قطع کنید؟ گفتن بله. گفت که من عبا را اصلا بهش میبخشم، عبا نمیخوام، عبا را بهش میبخشم. حضرت فرمودن اگر قبل از این که آمده بودی بله بخشیدن عبا موجب میشد که این حکم ساقط بشه، ولی بعد از این که به حاکم مراجعه کردی حکم شاره ساقط نمیشه. بنابراین مطالبه موقوف و علیه آیا شرط است پس از رفع حاکم در قطع؟ نه خیش، بازم شرط نیست. یعنی اگر کسی از مال من واقعا این قید موقوف علیه رو که گفتم یه خود حرف داره، به کی به چی برمیگردونیم؟ مع مطالبت الموقوف علیه، اگر مع مطالبت الموقوف علیه القطع یعنی موقوف علیه بیاد بگرد این سارق ملک ما رو دستشو قطع بکنید بعد از اینکه مراجعه به حاکم شده باشد، شرط نیست. و اگر مقصود از مطالبه موقوف علیه اینه که سهم منی که موقوف علیه هم بهم بدید، این شرطی من میگم شرط نیست. چه اشتراطی داره؟ پس این عبارت رو چجور معنا بکنید؟ یقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبت الموقوف علیه، ظاهر مطالبت موقوف علیه یعنی موقوف علیه بگد مال منو بهم بدید. بلا اگر بگیم مقصود اینه که موقوف علیه اومده میگه این آقای سارق رو دستشو قطع بکنید، بعد از مراجعه به حاکم شرط نیست مطالبه موقوف علیه قطع را، حاکم خودش میتونه بحث بکنه ولو اون موقوف علیه نه نه به اصطلاح وا بگذاره بگه اصلا مال طرف من نمیخوام نباید دستش قطع بشه. چرا؟ برای اینکه در محکمه مطرح شده.
اگر جز افرادی باشه که مال براش وقف شده خودش بدون اذن برداره این صالح مسئول میشه نه
چی؟ اگر
مالی براش وقف شده برای مدعو اون قسمت از فقرا اینم فقیره بدون اذن میره برمیداره میدوزه.
خیلی خب حالا این مال فقیر دزدیده فقیری الان
خودش هم مطالبه داره دیگه خودش هم مطالبه داره.
فقیر باید مطالبه بکنه تا دستش قطع نمیاد.
خودش خود مال خودش طلب داره میگه مال منه خودش فقیر من
اولا که مال وقت مال وقت و عناوین ملک اشخاص نمی شود تا دستشون ندن. اینو در باب زکات گفتم در جاری من گفتم یعنی زکات که ملک فقرا هست الان هم 10 تا فقیر داریم الفقرا مالکه اما دست هیچ کدوم هنوز نداده هیچ کدوم مالک نیستن. هر مقداری که دست طرف دادید با اخذ طرف میشه مالک. مالک در کتاب زکات
اندازه حصه خودشون
در کتاب زکات
اندازه حصه خودشون
اندازه حصه خودشون مالک نمیشه تا بهش نده. الان 10 تا فقیر داریم 10 تا فقیر داریم اجاره این مغازم 100,000 تومانه 100,000 تومانم الان موجوده و باید به فقرا بدیم. 10 تا فقیر داریم هر 100 تومنش مال ما هر 10 تومنش مال یکیشونه یعنی یکیشون 10 تومنش مشخصا مال اوه. نه خیر اینجور نیست این 100 تومن مال این 10 تاست. هر وقت بهشون دادیم براشون تصرف درش جایزه در اختیار متولی وقفه.
یا مشکل آقا
اگه نه در باب وقف گفتن و بدیهیات باب وقفه
تو انجام قبلا توی فرعی داشتی در این قسمت ثروت هم
که چی؟
مال مشترک اینا بود. اگر اینجا به حصه خودش به اندازه حصه خودش باشه
خب این مثال شما چیزی دیگه است یعنی خود فقیر دزدیده است. ببینید بحث این نیست که خود فقیر دزدیده باشه که بحث اینه که کسی مال فقیر را دزدیده نه خود فقیر دزدیده بله اون یه بحث دیگه است. اگر خود فقیر دزدیده بله اون بحث دیگه است. اگر خود فقیر دزدیده است در مال مشترک قبلا گفتیم اگر به اندازه سهمشه سهمش کلا اشکال مازاد سهمش ازش میگیرن و مازادش اگر به قیمت به قدر قدرو به دینار باشه موجب باز شمول عدله میشه. اینو در باب شریک الان گفتیم اما بحث ما این نیست. سرقه از مال وقف در حالی که موقوف علیه مطالبه نکرده یا موقوف علیه نیست که مطالبه بکنه اینجا این قید محل مطالبه رو به کی برمیگردونید؟ محل مطالبه لسهم خودش یا محل مطالبه لقطع دست سارق؟ ما میگیم قطع دست سارق قبل از اینکه در محکمه مطرح بشه هیچ مطالبه‌ای وجود نداره هیچ کس هم نمیتونه دستش قطع بکنه. بعد از اینکه در محکمه مطرح بشه هیچ کس نمیتونه بگذره خدا حاکم هم نمیتونه بگذره و حتما باید از چه قطع بکنه ولو همه فقرا هم بیان بگن ما از حقمون گذشتیم. چرا؟ چون در محکمه مطرح شده. بنابراین ظاهر این محل مطالبه یعنی مطالبه سهم خودش. اگر مطالبه سهم خودش شد اینجا سرقت از عرض کنم که سهم خودش اشتراط نداره یعنی مطالبه سهم خودش شرط صدق سرقت نیست. فلو سرق مال موقوفه قبل از اینکه به حاکم برسه قطع نداره بعد از اینکه با حاکم رسید قطع داره چه مطالبه باشه چه مطالبه نباشه. من این مطالبه رو نفهمیدم. صلی الله علیه و آله.